ثمرات این روابط توجه به آثار و تولیدات فرهنگی و ترجمه این آثار هستش.
بله خیلی بفرمایید، میشنویم.
علی‌رغم تفاوت‌های بسیار زبانی و مشکلاتی که بر سر راه اندیشمندان وجود داره، ولی علاقه بین مردم تو کشور برای آشنایی با فرهنگ و تمدن و ادبیات نهضت ترجمه‌ش گرفت که آثار بیشماری از ادبیات کلاسیک ایران به زبان گرجی ترجمه شده، که یکی از این آثار در حقیقت که فرصت‌های بسیار رو برای جهش علمی و ادبی تو کشور فراهم کرد، آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی است که بارها و بارها در واقع آثار فردوسی به زبان گرجی ترجمه شده که اولین ترجمه ها در قرن 11 و 12 میلادی آغاز شده و اکنون هم این نهضت ادامه داره و امروز میتونیم بگیم که ریشه اصلی شکل‌گیری تاریخ ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در گرجستان
بله.
به نوعی با شاهنامه پاژیونی مرتبط هستش و من میخواستم که تو این فرصت اشاره بکنم به مقاله آقای نیکولای مار
بله.
که در واقع یکی از ایرانشناسان معروف است، توی نامه‌ای نوشته به یکی از ایرانشناسان روس و این خیلی جالبه، می‌نویسه که شاهنامه اثری است که آفتاب نظم فارسی در آن به وجه کمال و ترقی رسیده، منظومه ای است که آن را میتوان گنجینه فصاحت زبان فارسی و گنج سخنوری نامید. این کتاب تا زمانی که عالم پاورجا باقی خواهد ماند و راهنمای شعرا و نویسندگان خواهد بود. من فکر میکنم این خودش نشون میده که چقدر اینها عمیقا در واقع با شاهنامه فردوسی ارتباط دارن و با اینها زندگی کردن.
درسته.
یکی از مترجمینی که اخیرا شاهنامه فردوسی رو ترجمه کردن، خانم بلا شلباشویلی که برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هم بودن، ایشون تعریف میکرد به من که من تا صبح این کتاب رو ترجمه میکردم و از فرط خستگی وقتی که میخوابیدم تمام اون ترجمه هایی که کردم به صورت یک فیلم خواب میدیدم.
چه جالب.
و صبح دوباره بلند میشدم همون خواب رو به خانواده و دوستان تعریف میکردم. بنابراین اینا ارتباط بسیار عمیقی در واقع با شاهنامه و ادبیات غنی ایران دارن و
بله.
این موجب وحدت معنوی بین گرجیان و ایرانیان شد.
بله. بسیار متشکریم از شما جناب آقای حمید مصطفوی، رایزن فرهنگی ایران در گرجستان. براتون آرزوی سلامت میکنیم و خیلی متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید. عصر آرامی رو در تفلیس برای شما آرزو داریم.
خسته نباشید. ممنون از محبت شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. کابل و تهران و تبریز و بخارا با خجر، جمعه بای که توست و هر خان شاهور و غره. کابل و تهران و تبریز و بخارا با خجر، جمعه بای که توست و هر خان شاهور و غره. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. کابل و تهران و تبریز و بخارا با خجر، جمعه بای که توست.
آرامش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاورمیانه. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند
قطر زر زرگر شناست قطر گوهر گوهری،
قطر زر زرگر شناست قطر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی ای در دریای داری.
بله، این هم از سفر ما به گرجستان و کسب اطلاع درباره چاپ کتاب ارزشمند داستان زندگی فردوسی در گرجستان، که این اشتراکات فرهنگی به واقع لذت بخش و شادی آور برای هر کسی که دل می سپارد به فرهنگ این مرز و بوم. در ادامه برنامه یک بار دیگه پرسش برنامه رو مطرح می کنیم. در بین قصه هایی که به زبان حیوانات بیان شده، کدام قصه رو بیشتر دوست دارید؟3558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
میخواستم بگم من روباه زاغ با کتاب شعر روباه زاغ دوست دارم، با شعر واقعی یا کتاب داستان خیلی جالب بوده، روزا ما خوندم دهه پند از کارجان صدقه رسو زاده.
با عرض سلام خدمت همه دستندرکارهای برنامه ققنوس، واقعا برنامه‌تون پر محتواست، برنامه‌تون خوبه، برنامه‌تون آموزنده است. و در مورد موضوع برنامه‌تون که همین داستان‌ها از زبان حیوانات، من کتاب کلیل دمره رو خیلی دوست دارم که زبان حیوانات مرزبان نامه هست، که خیلی کتاب پر محتواییه و داستان‌هایی که تو این کتاب هست تمام آموزنده است. خیلی ممنونم، دستتونم درد نکنه. اعظم جلایی شنونده همیشگیتون، قربون همه شما، خدا نگهدار.
یه داستان خواهرم برام تعریف کرده از دو تا قورباغه که داخل گودال میفتن، یکیشون کر بوده یکیشون میش بود، بعد هم دوره برگاش بهش میگن که اینا نمیتونن از گودال بیان بیرون. اونی که کر بوده هی تلاش میکنه میاد بیرون، فکر میکنه اینا دارن تشویقش میکنن، بعد میاد بالا. اونی که مثلا میشنید میگفتن نمیتونه بیاد بالا، نمیتونه بیاد بالا، بعد میام بالا میگه تو چجوری اومدی بالا؟ ما میگفتیم هی نمیتونی نمیتونی، گفت من اصلا صداهای شما رو نمیشنیدم که اومدم بالا.
متشکریم، حتما باز هم در ادامه برنامه پیام هاتون رو میخونیم و صدای شما رو میشنویم. ساعت 17:39 است. شعر یک شاعر. و این بار شعرخوانی با صدای حاج آقا سید حسین سیدی از مشهد، که هم قرار شعر ایشون رو بشنویم هم درباره کتاب جدیدشون برای ما صحبت بکنن. جناب آقای سیدی سلام، خوش آمدید به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای سیدی. خیلی کوتاه تمایل داریم که درباره کتاب بهار در آتش که در دست چاپ هست برای ما توضیح بدید خیلی کوتاه و بعد شعر شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. موضوع کتاب بهار در آتش شعر در مدح و منقبت حضرات ائمه معصومین علیهم السلام هستش که من با در واقع توجه به زندگی‌نامه حضرت زهرا اسم کتاب رو بهار در آتش انتخاب کردم.
بسیار عالی. و حالا یک شعر بشنویم از جانب شما.
بله خدمت شما هستم. سوغاتی ما مشهدی ها شعر غزلی است که این رو تقدیم به شما و همه شنوندگان میکنم.
متشکریم. ممنونم.
دلم شوق تو را از باغ رضوان بیشتر دارد، بهشت کویت از فردوس خواهان بیشتر دارد. هوای روح من ابریست آقا جان بگریانم، هوا وقتی که دلگیر است باران بیشتر دارد. اسیر پیله خیشم پر از پرواز در صحنت، چنین پروانه ای شوق گلستان بیشتر دارد. تو خورشیدی اگرچه بر تمام خلق میتابی، ولی همسایه با همسایه احسان بیشتر دارد. بیا دل را به اقیانوس آرام رضا بسپار، اگر دل شوره از شبهای طوفان بیشتر دارد. همیشه زحام دست ها بر سفره‌ات پیداست، هر آن کس دست و دل باز است مهمان بیشتر دارد. بزرگی کن مرا کوچک حسابم کن، که میدانم نظر بر مور امثال سلیمان بیشتر دارد. اگر دنیا جوابم کرده، دنیای جوابی تو که این دار و شفا از درد درمان بیشتر دارد. شفاعت کن مرا پیش خدا با آبروی خود، رضای دوست از این راه امکان بیشتر دارد. غلامی تو را از مادرت زهرا طلب کردم، که مادر نقش در تصمیم سلطان بیشتر دارد. اگرچه عطر رضوان در جهان پیچیده با نامت، اگرچه عطر رضوان در جهان پیچیده با نامت، ولی فیض حضورت را خراسان بیشتر دارد.
خیلی خیلی متشکریم از شما جناب آقای سید حسین سیدی از مشهد. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
زنده باشید. در پناه خدا باشید.
به هر دری زدم واسه دیدنت، یه بار واسه همیشه راه هم بده. دلم میلرزه، کافیه بخونم آمدم شاه پناهم بده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم. هیشگی مثل من به تو وابسته نیست، من گره یه پنجر فولادت سم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، یعنی که جز تو دلم ندارم. تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم، روی لبم اسم تو خوله، هرچی که تو بگی قبوله. عاشق گنبده طلاتم، خودت میدونی خاک پاتم. عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه که پیاده. قرار من با تو همیشه، ورودی بابل جواده.
شنبه تا پنج شنبه ساعت 17 تا 18 برنامه زندگی ققنوس. سه شنبه ها در ققنوس، سیری در ادبیات کودک و نوجوان با دکتر مهدی یوسفی. سیمرغ. جناب آقای دکتر یوسفی سلام، به برنامه خودتون ققنوس خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. منم سلام میکنم به شما و کسایی که میشنون برنامه رو.
متشکریم، چون میخواییم از زمان به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و بیشتر از صحبتاتون بهره ببریم، زمان رو به شما میسپاریم و حرفای امروز شما رو درباره ادبیات کودک و نوجوان و اهمیت این ادبیات میشنویم. بفرمایید.
بله، لطف شما.
خواهش میکنم.
ما در واقع رسیدیم به دهه 40 و 50 و خب توی این دهه 40 و 50 یه سری جاهایی بودن، یه سری نهادهایی بودن که یکمی در موردشون حرف زدیم.
بله.
و اینکه خب اینا تاثیرایی، من گفتم که تاثیرایی داشتن که هنوز که هنوزه پابرجاست. از جمله این نهادها یکی همین کانون پرورش فکری بله. کودکان و نوجوانانه. این کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وقتی که تأسیس شد، در واقع بیشتر از هر چیزی وظیفه‌اش این بود که کتاب کودک رو برسونه به دست بچه‌ها. و خب وقتی که این وظیفه تعریف می‌شد، طبیعتاً این تو ذهن متولیان کانون بود که یه سری آدم‌هایی هستن که محرومن از این کتاب‌ها. یعنی در واقع مثلا توی دهات دور افتاده هستن یا مثلا توی مناطق ایلیاتی هستن یا توی مناطقی از شهر هستن که ولی تمکن مالی رو ندارن برای اینکه کتابو بخرن. این وظیفه اول کانون بود. کانون در ابتدا قرار نبود یا انقدر صراحت نداشت که باید تولید ادبی بکنه. یه چند سالی که گذشت کم کم انتشارات کانون راه افتاد و متن‌های در واقع تو خود کانون منتشر شد و بعد از 2-3 سال در واقع بخش فیلمسازی کانون شروع به کار کرد. که اینا در واقع یه جوری میشه گفتش که یه چهره دیگه ای از کانون بودن. چرا؟ برای اینکه کانون نهادی بود که بسیار سرمایه خوبی داشت، سرمایه دولتی خوبی. خوب به نسبت ناشرهای کمتوان اون دوره وقتی حساب میکنیم، یعنی ناشرها که مثل الان خیلی دم و دستگاه پیچیده ای نداشتن، کانون میتونست چیزهایی رو ممکن بکنه که خب برای ناشرهای دیگه ناممکن بود. از جمله چیزی که ما بهش میگیم کتاب فاخر.
بله.
در واقع کانون شروع کرد به منتشر کردن کتابهای فاخر. خب وقتی که این کتابهای فاخر رو داشت منتشر میکرد، وقتی ما رجوع میکنیم به مجلاتی که خود کانون در می آورد یا کسایی که توی کانون درگیر بودند، حرفایی که در مورد کتاب کودک می زدن، یه مسئله براشون خیلی برجسته بود و اون این بود که این کتاب فاخر در واقع گره می خورد با یک مخاطب فاخر، یعنی با مخاطبی که عموما گفته می شد کودکی فرهیخته است، یعنی کودک اتفاقا کودکیه که تمکن مالی داره، عموما شهرنشینه، ولی خب این احتیاج به یه تربیت علاهده ای داره. یعنی احتیاج داره به اینکه متنای خیلی بهتری در اختیارش قرار بگیره. در نتیجه کانون از اون طرف مروج شکلی از تولید ادبیات نخبه‌گرا در ایران شد که خب این با اون رویه اولی که ما گفتیم طبیعتاً خیلی تفاوت داره.
یه اشاره هم به اون رویه اول بکنید که یادآوری بشه.
بله، اون رویه اول در واقع بیشتر این بود که اتفاقاً همین ادبیات ما برسونیم به دست کسانی که محروم هستن. در نتیجه به هیچ وجه خصلت نخبه‌گرا نداشت، بلکه خصلت عمومی داشت.
درست.
این دو سویگی رو البته آدم باید توی کل فضای اون دوره بفهمه.
خوب.
یعنی اگر که ما نگاه بکنیم به آموزش و پرورش، آموزش پرورش تو همون زمان دو تا پروژه جدی داره. یکی در واقع ترفیع مدارس مناطق دورافتاده است.
خوب.
و دوم تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا سمپاده.
درست.
کانون دقیقا همین دوتا وجه رو داره همزمان با هم پیش میبرد. از یه ور یه نخبه پروری یا مثلا میتونیم بگیم توجه به کودکان که اون دوره بهشون میگفتن کودکان نابغه یا الان ما بهشون میگیم تیزهوش.
بله.
از یه طرف اینا که احتیاجات خودشون رو دارن و از طرف دیگه در واقع یه جور کتاب رسوندن به بچه هایی که محروم هستن. این دوتا گرایشی که توی کانون شروع شد باعث تحولات جدی شد توی دهه‌های بعد. از یه طرف ما برنامه‌های ترویج کتاب خیلی جدی داریم که البته خب قانونا صرفاً نبود، میگم خود آموزش و پرورش، شورای کتاب کودک، اینا هم همین هدف رو داشتن. ولی از طرف دیگه اون چیزی که خیلی مهم بود اون ادبیات نخبه‌گرایی بود که توسط نویسندگان نخبه نوشته می‌شد. یعنی کانون رفت با بزرگان ادبیات اون دوره و از بزرگان تصویرگری و گرافیک اون دوره
درسته.
شروع کرد به کار کردن و تولید کتاب‌های فاخر و این باعث شکل‌گیری یک وضعیتی توی ادبیات ایران شد که یه جور روشنفکرگرایی یا نخبه‌گرایی خاصی رو توی ادبیات کودک ایران تولید کرد که خاص ایرانه. یعنی شما اگر نگاه بکنید از همین دهه‌ها به بعد نویسندگان بزرگ ما، شاعرای بزرگ ما همشون یه کتاب کودک هم می‌نویسن در کنار کتاب‌های دیگه و این در واقع فرایندیه که از دهه 40 شروع میشه و هنوز ادامه داره و در واقع هنوز این ایده کودک نخبه خیلی جاها توی تشخیص این که چه کتابی خوبه و چه کتابی باید چاپ بشه، چه کتابی باید اهمیت بهش داده بشه دیده میشه و از طرف دیگه کتاب فاخر خیلی مسئله مهمیه که کماکان توی ادبیات کودک ایران وجود داره. اینا دو تا رگه کارهای کانون بودن. یه رگه حاشیه‌ای هم هست که البته احتمالاً همه بهش توجه دارن ولی اونم من بگم و اون این بود که در واقع کانون این مسئله رو توی چی میفهمید؟ توی این روانشناسی رشد میفهمید. روانشناسی رشد همون سالا داشت وارد ایران میشد و خب توش نبوغ، تیزهوشی معنای خاصی داشت و در این حال آموزش عمومی معنای خاصی داشت و این روانشناسی رشد کودک رو یا کودکی رو به دوره‌های زمانی مختلف تقسیم می‌کرد. در نتیجه کانون برای اولین بار چیزی رو تعریف کرد که ما امروز همه می‌شناسیم، یعنی گروه سنی الف ب جیم داد که این کاملا گره خورده بود از یه بر با پروژه کانون و از یه بر با این روانشناسی رشد که داشت وارد ایران می‌شد و اونم هنوز در ایران هست. یعنی شما وقتی که بلافاصله وقتی که بعدا به کودک ایران رجوع می‌کنید به کتاب‌فروشی‌ها، به ناشرها، می‌بینید که هنوز این رده‌بندی سنی کتاب‌ها وجود داره.
در واقع کارهای بنیادی که انجام داده باعث شده که سالها همچنان نامش به عنوان یک مرکز کتاب کودک پر افتخار برده بشه و هنوز هم نام کانون نام متفاوتی است برای کسانی که در عرصه کتاب کار میکنن.
دقیقا همینطوره و اینکه خب خیلی خیلی به نظر میرسه که موفق بوده، گرچه که الان مثلا تو این سالها شاید این سه تا وجه دیگه نداشته باشه، وجوه دیگه ای داشته باشه که تو اونها هم باز موفقیت‌های خوبی داره.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مهدی یوسفی، از شنیدن این سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان خسته نمیشیم و سیر نمیشیم، اما زمان ما به پایان رسیده. انشالله هفته آینده باز هم سه شنبه در بخش سیمرغ با شما گفتگو خواهیم کرد.
حتما من در خدمت شما هستم. منم خدافظی میکنم. خدافظی.
و حالا هزاره شعر پارسی به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقه.
به نام خداوند جان و خرد، کلین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چون نور دل پارسایان بر شما شمع‌های روشن و سوخته خلوت پارسایی شیفتگان شعر و عشق و ادب. در برنامه‌های پیشین خیلی سریع از دو قالب زنده که تا اینک این دم این زمان ادامه حیات داده و باعث حیات بسیاری از مضامین و نمونه‌های شگفت و شگرف تصاویر بدی شده، یعنی قالب ترانه در رباعی و دو بیتی با نگاه به ابوسعید ابوالخیر و آثارش و بابا طاهر عریان و آثارش با شما سخن گفتیم. یادکرد این دو قالب در ادب پارسی حتما مهم بود چون این دو قالب صمیمی‌ترین و عمیق‌ترین و دقیق‌ترین و رقیق‌ترین معارف رو در کوتاه‌ترین فرصت حفظ کرده. اما این برنامه یادی از تبعیدی یمگان یا یمگان ناصر خسرو قبادیانی به تعبیر و تعریف دکتر شفیعی کتکنی شاعر و شمشیر را و بیشه ای از شیر ناصر خسرو به قبادیانی بی هیچ گونه تردیدی در یک انقلاب تمام عیار در صورت و سیرت شعر در قرن پنجم هجری است. انقلاب تمام عیار یک نیمای وارسته با شعرهای کاملا متفاوت هم در حوزه موسیقی بیرونی، هم در حوزه موسیقی کناری، هم در حوزه موسیقی داخلی و معنوی. تمام موسیقی های شعر در شعر ناصر خسرو قبادیانی تبعیدی یمگان یا یمگان که در رئیس در افغانستان تغییر میکنه. آنچه که در شعر ناصر خسرو قبادیانی بزرگترین شاعر اعتراض در تمام ادوار شعر پارسی تا اینک تا همکنون جریان داره تا پیش از او اصلا نبوده. ناصر خسرو نه منوچهریست که به طبیعت مانند یک نقاش نگاه بکنه بدون هیچ گونه هیجان عاطفی و نه عنصری و اسجدیست که ستایشگر شاهان روزگار خودش باشه، بل از منظری کاملا تازه با نگاهی مفصل به هستی نگاه کرده، به پاییز و بهار و گردش روزگارش. همچنین معترض بوده که چرا باید شعر پارسی و مقام و منزلت شاعری که پیش و پسی بر صف کبریا پس شعرا آمد و پیش انبیا تا آنجا فروکش بکنه که تو بر پای آنجا که مطرب نشیند سزد گر ببری زبان جری را. من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را. در اون قصیده کاملا سخته و ستبار و پخته و پرداختش نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن لسر باد خیره سری را. ناصر خسرو قبادیانی بسیاری وزن بدیع به ادب پارسی، به درخت پربار موسیقی شعر پارسی افزوده و اشاره داشته تغییر ذائقه موسیقایی که شعر ناصر خسرو قبادیانی در ادب پارسی به وجود آورده از هر منظر و منظره بی نظیره، نه کم نظیر. آنچه که ناصر خسرو قبادیانی از منظر موسیقی بیرونی شعر در شعرش یادآور شده نه در شعر رودکی است، با وجود اینکه رودکی هم مبدع بسیاری از اوزان بوده، و نه در شعر منوچهری دامغانی است. در باب و باره استاد ناصر خسرو قبادیانی هنوز سخن باقی است. تا گفتگوی دیگر، سخن دیگر و برنامه دیگر در همین باب و باره، خدایا مولانا نگهدار.
ثانیه‌های پایانی برنامه از پیامتون رو بخونیم. آقای سعید بهره‌منجوی به داستان پیرمردی مفلس و برگشت بخت به خانم اعتصامی اشاره کردند. داستان هدهد و حضرت سلیمان رو آقای ابراهیمی از سمنان اشاره کردند. ترم خانم از مشهد خیلی متشکریم بابت ابراز لطفتون، و به داستان تله موش اشاره کردند. و دوست دیگر ما هم آقای زیناپور به داستان کبوتر توقی و موش، به ویژه داستان‌های کلیله و دمنه اشاره کردند.
سلام، شهده معنوی هستم، از احواز هم از موزیرن. روز خوبی داشته باشین عوامل رادیو فرهنگ. من مخواستم داستان روبوزه که در ادبیات چهارم دبستان اومد اشاره کنم. از برنامه که هم خیلی تشکر میکنم، واقعا دستتون درد نکنه. ایشالا که من که خدمت خوشمنانتون باشم.
آقای خانم بابازاده خیلی متشکریم به خاطر پیامکتون، و آقای بهزاد یوسفی از شهر میرزاد پیامک شما هم به دست ما رسید. به پایان برنامه رسیدیم، تا فردا ساعت 17. ایام بکام، بدرود.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه رادیو کتاب. بشنوید.